روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 8 قسمت اول تغییر رفتار ناخوشایند با تغییر دادن محیط. تعداد پدران و مادرانی که سعی می کنند رفتار بچه هایشان را با تغییر دادن محیط آنها عوض کنند زیاد نیست. تغییرات محیطی بیشتر در مورد نوزادان و بچه های کوچک به کار می رود، چون به تدریج که بچه بزرگتر می شود والدین بیشتر بر روش‌های گفتاری تکیه می‌کنند، مخصوصاً روش‌هایی که بچه را با قدرت‌های والدینی تحقیر یا تهدید می‌کنند. آنها تغییرات محیطی را نادیده می‌گیرند و سعی دارند با حرف زدن رفتار غیرقابل قبول بچه را تصحیح کنند. واقعاً باعث تأسف است، چون تغییرات محیطی اغلب بسیار ساده و در مورد بچه‌ها در تمام سنین بسیار مؤثر است. وقتی والدین به دامنه تأثیر و امکانات بسیار این روش پی میبرند، در موارد بسیاری از آن استفاده میکنند. 1. غنی کردن محیط. 2. خلوت کردن محیط. 3. ساده سازی محیط. 4. محدود نمودن فضای زندگی کودک. 5. ایجاد محیط مناسب برای بچه. 6. جایگزین کردن یک فعالیت با فعالیت دیگر. 7. آماده ساختن بچه برای تغییرات محیطی. 8. برنامه ریزی قبلی برای بچه های بزرگتر. غنی کردن محیط. مربی های مجرب مهد کودک ها می دانند که یکی از راه های مؤثر پیشگیری از رفتارهای غیر قابل قبول کودکان فراهم ساختن سرگرمی ها و انجام کارهای جالب برای بچه هاست. یعنی محیط را برای کودکان با اسباب بازی ها، چیزهای خواندنی، بازی های مختلف، گل بازی، عروسک، معما و غیره غنی می سازند. والدین خوب هم این اصل را به کار می برند. اگر بچه ها سرشان به کار جالبی گرم باشد، به ندرت ممکن است به چیزی دست بزنند یا مدام بهانه جویی کنند. بعضی از والدین کلاس‌های ما نتایجی عالی از تخصیص دادن محیط مخصوصی را در گاراژ یا گوشه‌ای از حیات خلوت به عنوان جایی که بچه در آن آزاد باشد، زمین را بکند، بکوبد، بسازد، رنگ کند، ریخت و پاچ کند و خلاق باشد گرفتند. والدین جایی را انتخاب می‌کنند که در آن بچه می‌تواند تقریباً هر کاری را که می‌خواهد بکند بدون اینکه به چیزی یا جایی آسیب برساند. ضمن مسافرت با اتومبیل، بچه ها مرتباً به والدینشان نق می زنند. بعضی از خانواده ها گاهی برای بچه ها اسباب بازی، بازی های فکری و چیزهایی که مانع خسته شدن و کلافه شدن آنها در طول سفر می گردد فراهم می کنند. بیشتر مادران می دانند که اگر ترتیب آمدن دوست یا همبازی بچه ها را به خانه بدهند، کمتر امکان بروز رفتارهای ناشایست از طرف آنها وجود دارد. اغلب 2 یا 3 بچه راحت‌تر می‌توانند سر خودشان را گرم کنند تا یکی به تنهایی. تخت‌شاسی‌های نقاشی، گل مجسمه‌سازی، عروسک‌هایی که با آنها می‌توان تئاتر عروسکی بازی کرد، یک خانواده عروسک، یک خانه عروسک، اسباب‌بازی‌های فکری، رنگ‌های انگشتی برای مالیدن با دست، اسباب بازی هایی که با سوار کردن قطعات روی هم درست می شوند و نظایره، اینها می توانند تا حد زیادی رفتارهای پرخاشگرانه، بیتابانه یا مسئله ساز کودکان را کاهش دهند. بسیار اتفاق می افتد که والدین فراموش می کنند که بچه ها هم درست مثل بزرگترها احتیاج به فعالیت های جالب و مهیج دارند که آنها را سرگرم سازد. خلوت کردن محیط. گاهی اوقات بچه ها به محیطی نیاز دارند که در آن محرک های کمتری وجود داشته باشد، مثل زمان قبل از خواب. والدین و در اصل می توان گفت بیشتر پدرها بچه هایشان را قبل از خواب یا قبل از غذا خوردن بیش از حد تهییج می کنند و بعد انتظار دارند که آنها ناگهان ساکت شوند و تحت کنترل درآیند. در چنین اوقاتی محیط بچه باید خلوت شود نه غنی. اگر والدین از قبل انگیزه های محیطی را کاهش دهند، از بسیاری از طوفان ها و فشارهایی که در این گونه مواقع به وجود می آیند پیشگیری می شود. ساده سازی محیط. بچه ها هنگامی به رفتارهای ناپسند دست می زنند که محیط برایشان بیش از حد مشکل و پیچیده است. آنها برای کمک گرفتن به والدینشان می آویزند. به کلی کاری را ترک می کنند، از خود حالت تهاجمی نشان می دهند، چیزها را به زمین می کوبند، اشک می ریزند، فرار می کنند و جیغ می زنند. محیط خانه باید از خیلی جهات تغییر یابد تا بچه آسان‌تر بتواند کارهایی برای خودش انجام دهد. مثلا بتواند اشیا را بدون خطر به کار برد و از بیاسی که از عدم توانایی کنترل بر محیط ریشه می گیرد بپرهیزد. خیلی از والدین آگاهانه سعی می کنند با انجام دادن کارهای زیر محیط بچه را ساده تر سازند. خریدن لباسهایی که بچه خودش با آسانی می تواند آنها را بتنگ کند. خریدن چهارپایه یا جعبه‌ای که بچه بتواند زیر پایش بگذارد تا قدش به لباسهای داخل قفسه برسد. تهیه وسایل غذاخوری اندازه بچه، قرار دادن یا نصب جای آویزان کردن لباسها در ارتفاع پایین، خریدن فنجانها و لیوانهای نشکن، نصب دستگیره در ارتفاعی که دست بچه به آن برسد، نصب کاغذ دیواری یا استفاده از رنگ قابل شستشو برای دیوارهای اتاق بچه. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 8، قسمت 2. محدود نمودن فضای زندگی کودک. وقتی مادری بچه شیطانش را که رفتاری غیر قابل قبول دارد در قفس مخصوص بچه ها می گذارد، در واقع می خواهد محیط زندگی کودک را محدود سازد تا بتواند رفتارش را کنترل کند. نرده های ایوان یا حیات هم همین عمل را در جلوگیری از افتادن بچه، دویدنش به خیابان، رفتن توی باغچه همسایه، گم شدن و مانند اینها انجام می دهد. بعضی از والدین وقتی با بچه های بسیار کوچکشان برای خرید بیرون می روند با قلاده مخصوصی او را می بندند. بعضی نیز در خانه محیط کوچکی را مخصوص بازی بچه با گل، نقاشی کردن، کاغذ قیچی کردن و چسب زدن اختصاص می دهند تا اینو فعالیت های پر ریخت و پاش را با ناحیه محدود سازند. مکان هایی که برای بچه ها اختصاص داده می شوند باید طوری تحریزی شوند که آنها بتوانند در آنجا سر و صدا راه بیاندازند، دین از می کنند، گل بازی کنند، زمین را بکنند و غیره. بچه ها عموماً چنین محدودیت هایی را در فضای زندگیشان می پذیرند به شرط اینکه آزادی کافی برای رسیدن به احتیاجاتشان فراهم باشد. گاهی اوقات بچه‌ای در مقابل محدودیت مقاومت می ورزد و باعث بگومگو با والدینش می شود. در نوشتار آینده چگونگی این بگومگوها و راه حل آنها مورد بحث قرار خواهند گرفت. ایجاد محیط مناسب برای بچه ها. بیشتر والدین داروها، اشیای تیز و ترکیبات شیمیایی خطرناک را از دسترس بچه ها دور نگه می دارند. اقدامات کلی تر در جهت مناسب ساختن محیط برای بچه ها می تواند شامل موارد زیر باشد. قرار دادن دسته ظرف های پخت غذا به طرف عقب اجاق، خرید ظرف‌های نشکن، دور نگه داشتن کبریت از دست بچه‌ها، تعمیر سیم‌ها و سویچ‌های برق، قفل کردن در زیرزمین، دور کردن اشیای گران قیمت و شکستنی از دسترس بچه‌ها، گذاشتن ابزار تیز و خطرناک در جای قفلدار، انداختن لاستیک زبر و آجدار کف وان و حمام برای جلوگیری از لغزش، نصب حفاظ برای پنجره‌های طبقات بالا، استفاده نکردن از قالیچه‌ها و کفپوش‌هایی که موجب سرخوردن می‌شوند. هر خانواده‌ای باید متناسب با خطرات موجود محیط را برای کودک خود مناسب و بی‌خطر سازد. بیشتر والدین با زحمت بسیار کمی می‌توانند راه‌های زیادی بیابند تا خانه را از سر تا پا برای وجود بچه امن و مناسب سازند و به این وسیله از رفتارهای غیر قابل قبول او جلوگیری کنند. جایگزین کردن یک فعالیت با فعالیت دیگر. اگر بچه مشغول بازی با یک کارد تیز است، به او یک کارد کند بدهید. اگر کشوی لوازم آرایش شما را وارسی می کند، به او چند بطری و جعبه خالی بدهید تا روی کف اتاق با آنها بازی کند. اگر در حال کندن صفحه مجله ای است که شما را لازم دارید، یک مجله باطله در اختیارش بگذارید. اگر می خواهید با مداد رنگی روی کاغذ دیواری نقاشی کند، برایش یک قطعه بزرگ کاغذ تهیه کنید تا روی آن نقاشی کند. گرفتن چیزی از بچه ها بدون دادن چیز دیگری به آنها اغلب باعث ناراحتی و گریه می شود، اما بیشتر بچه ها جایگزینی را بدون سر و صدا می‌پذیرند، به شرط آنکه این کار با مهربانی و آرامش انجام شود. آماده ساختن بچه برای تغییرات محیطی. بسیاری از رفتارهای غیرقابل پذیرش بچه را می توان از قبل با آماده ساختن او برای تغییرات محیطش پیشگیری کرد. اگر پرستار همیشگیش نمی تواند روز جمعه بیاید، روز چهارشنبه در مورد پرستار جدید با او شروع به صحبت کنید. اگر می خواهید تعطیلاتتان را در کنار دریا بگذرانید، از هفته ها قبل بچه را برای چیزهایی که با آنها برخورد خواهد کرد، از قبیل خوابیدن در رخت خوابهای ناشنا، دیدن دوستان جدید، محروم شدن از دوچرخش برای مدتی، موجهای بزرگ دریا و رفتار مناسب در قایق آماده سازید. اگر والدین از پیش در مورد تغییرات آینده بحث کنند، بچه ها ظرفیت عجیبی در پذیرفتن و تطبیق با آن تغییرات از خود نشان می دهند. این امر هنگامی که بچه ناچار باید ناراحتی یا دردی را تحمل کند نیز صدق می کند. مثل موقعی که قرار است بچه را برای زدن واکسن به دکتر ببرید. در میان گذاشتن صادقانه این موضوع با بچه و گفتن اینکه بدون شک لحظه‌ای دردش خواهد آمد، در موقع مواجه شدن با چنین وضعیتی تأثیری شگفت‌انگیز. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 8، قسمت 3. برنامه ریزی قبلی برای بچه های بزرگتر. با برنامه ریزی و آماده سازی محیط نوجوانان می توان از برخوردهای بسیاری جلوگیری کرد. آنها هم برای کار با لوازم شخصی خود و امکان انجام مستقل کارهای خود به فضای کافی احتیاج دارند. در اینجا به پیشنهادهایی برای وسعت بخشیدن به ناحیه پذیرش برای بچه های بزرگتر توجه کنید. تهیه ساعت شماطه‌دار برای نوجوان، تهیه فضای کافی از کمد و کشو و کتاب‌های متعدد، اختصاص محل مخصوص گذاشتن پیام‌های کتبی در خانه، تهیه تقویم شخصی برای نوجوان تا بتواند کارهایش را یادداشت کند، بررسی و مطالعه طرز کار لوازم جدید خانه با او، از قبل وقت آمدن مهمان را به نوجوان اطلاع دهید تا او وقت کافی برای نظافت اتاقش را داشته باشد، تهیه یکی از کلیدهای خانه برای نوجوان، دادن پول تو جیبی ماهیانه به جای پول هفتگی و توافق قبلی در مورد چیزهایی که اجازه خرید آنها را دارد، توضیح اینکه اداره مخابرات برای هر مکالمه چقدر پول می‌گیرد، روشن کردن موضوعات قانونی مانند ساعت‌های خاموشی در شب، تعهد در مورد بیمه اتومبیل، مسئولیت در صورت تصادف و غیره. وقتی نوجوانی لباس‌های خودش را می‌شوید، مایحتاج مورد لزوم او را از قبل در دسترسش قرار دهید. پیشنهاد کنید که همیشه سکه‌هایی برای تلفن‌های اضطراری داشته باشد. به نوجوان بگویید که کدام یک از خوردنی‌های موجود در یخچال از قبل برای مهمان تهیه شده است. به نوجوان بگویید که لیستی از دوستانش و شماره تلفن‌های آنها در اختیار شما بگذارد تا بتوانید در مواقع لزوم راحت‌تر او را پیدا کنید. هرگاه لازم است که برای پذیرایی از میهمان کاری انجام دهد، از پیش او را در جریان بگذارید. نوجوان را تشویق کنید که یک لیست و برنامه زبانبندی شده شخصی برای کارهایی که باید قبل از یک سفر خانوادگی انجام دهد تهیه کند. او را تشویق کنید پیشبینی روزانه هوا را در روزنامه بخواند یا از رادیو یا تلویزیون گوش کند تا برای بیرون رفتن لباس مناسب انتخاب کند. قبل از وقت نام میهمانتان را به نوجوان بگویید تا از خجالت زده شدن او در برخورد جلوگیری شود. به نوجوان اطلاع دهید که چه وقت می‌خواهید به خارج از شهر بروید تا او بتواند از قبل برای فعالیت‌هایش برنامه‌ریزی کند. به نوجوان طرز نوشتن پیام‌های تلفنی را بیاموزید. همیشه قبل از ورود به اتاق بچه‌ها در بزنید. بچه‌ها را در بحث‌های خانوادگی که بر آنها تأثیر می‌گذارد شرکت دهید. قبل از مهمانی رفتن با بچه‌ها به توافق متقابلی در مورد قوانین خانه میزبان و رفتار در حضور میهمانان برسید. بیشتر والدین می توانند در هر کدام از این قسمت ها به مثال های فراوان دیگری برسند. والدین هرچه بیشتر از تغییرات محیطی استفاده کنند، زندگی با بچه هایشان لذت بخش تر خواهد شد. والدینی که سرانجام در این دوره ها می آموزند که بر تغییرات محیطی تکیه کنند، ابتدا در مورد تغییرات پیشنهادی ما و نظراتشان در مورد بچه ها و حقوق آنها در خانه مروری می کنند. یکی از این تغییرات در مورد این سوال است که اینجا خانه کیست؟ بیشتر والدین شرکت کننده در دوره های ما عقیده دارند که خانه منحصراً خانه آنهاست. بنابراین بچه ها باید در مورد رفتار درست و مناسب آموزش داده شوند تا طبق شرایط عمل کنند. مقصود این است که باید بچه را انقدر تنبیه و سرزنش کرد تا به طور دردناکی بیاموزد که در خانه والدینش چه انتظاراتی از او می رود. چنین والدینی وقتی بچه در خانهشان به دنیا می آید کمتر برای هماهنگی با کودک محیط را تغییر می دهند. آنها محیط را دقیقاً همونطور که قبل از به دنیا آمدن بچه بوده نگه می‌دارند و از بچه انتظار دارند که خود را با شرایط خانه تطبیق دهد. ما از والدین این سوال را می‌کنیم: اگر قرار باشد هفته آینده یکی از والدینتان را که تا اندازه‌ای ناتوان شده و مجبور به استفاده از چوب زیر بغل یا صندلی چرخدار است به خانه بیاورید، چه تغییراتی در خانه تان می‌دهید؟ بدون تردید جواب این سوال شامل یک لیست بلند بالا در مورد تغییراتی است که شما فوراً در خانه ایجاد خواهید کرد، مثل جمع کردن فرش‌های لیز، نصب نرده برای پله‌ها، جابجا کردن مبلمان برای اینکه رفت و آمد صندلی چرخدار آسان‌تر شود، جای دادن آن دسته از لوازم آشپزخانه که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند در قفسه‌های پایینی، تهیه یک زنگ اخبار قوی که وقتی مشکلی برایش پیش آمد بتواند شما را خبر کند، نصب یک دستگاه تلفن اضافی برای او، برداشتن میزهای کوچکی که ممکن است او با آنها برخورد کند، ساختن یک سطح شیبدار روی پله‌های عقبی تا او بتواند با صندلی چرخدارش برای آفتاب گرفتن به حیاط برود، تهیه یک کفپوش لاستیکی برای داخل وان حمام به منظور جلوگیری از زمین خوردن او. وقتی والدین می‌بینند که چه کوشش‌هایی برای تغییر دادن خانه و مناسب ساختن آن برای والدین ناتوان خودشان می‌توانند انجام دهند، فکر انجام تغییرات متناسب را به خاطر ورود یک نوزاد بیشتر می‌پذیرند. بیشتر والدین وقتی متوجه تناقض رفتار و عکس‌العمل خود در مقابل والدین ناتوانشان و بچه‌هایشان می‌شوند، در مورد سؤال اینجا خانه کیست واقعا تکان می‌خورند. والدین می‌گویند که آنها همه کاری می‌کنند تا پدر و مادر ناتوان خود را متقاعد سازند که آنجا خانه اوست، اما در مورد بچه‌ها اینطور نیست. من اغلب از اینکه می‌بینم چه تعدادی از والدین از طریق حالات و رفتارشان نشان می‌دهند که با مهمانانشان با احترام بسیار بیشتری رفتار می‌کنند تا با بچه‌هایشان شگفت زده می‌شوم. بسیاری از والدین طوری رفتار می‌کنند که گویی بچه‌ها باید بار تمام هماهنگی‌ها را با محیط به دوش بکشند.